بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در شناخت کلام و فلسفه و عرفان بود به طور بسیار مختصر و اجمالی در این کتاب تقدیم دوستان و اساتید بزرگوار کردیم تا رسیدیم به اواخر کتاب بخش پنجم نظرات برخی بزرگان در مورد وحدت وجود و مطالب فلسفه و عرفان صفحه 127 این کتاب 125 این کتاب تقریبا. خب یه شواهدی از کلمات علما و بزرگان مکتب را در مورد فلسفه و عرفان آوردیم. البته معلوم باشه که اساساً مبنای هر دین بر کلامه و کلام هم بحث عقلی و بروندینی باز عرض کردیم، چون انبیا نیومدن از اول بگن آقا هرچی من میگم گوش کن، گفتن تو اول بفهم که من با دلیل عقلی برات ثابت کنم من پیغمبر و خدا هست، بعد حرفاشون رو زدن. لذا رفتن به طرف فلسفه و عرفان و فکر بشر در مقابل صاحب معجزه‌ای که اثبات می‌کند بر کل عالم خلقت علم و آگاهی و سلطنت داره، کمال توهم و تخیل و بدعت و خلاف عقل و شعور و فهم و ادراکه. و در طول تاریخ اصلا فلسفه در اسلام وجود نداشته و 700-800 سال طول میکشه تا این که اینها بتونن با زیرکی و با خدمت شما شد فریبکاری توسط سیاستهای مزدور دنیا بتونن فلسفه رو وارد دین و شریعت بکنن. و در این حال علما همیشه با این مخالف بودن، زیر بار حرفای فلاسفه نمی رفتن. نه که کلام اسلام و شیعه اینه، حتی کلام در سایر شریعت انبیا هم همین بوده. عرض کردیم مثلا توماس میشل در یک کتابی داره به نام کلام مسیحی، اونجا تصریح میکنه میگه فلسفه را وقتی که وارد مسیحیت کردند مسیحیان به شدت مقابله کردند و گفتند که فلسفه همون حرفها و مذهب و عقاید اهل شرک است که به صورت فنی در آوردن و داخل در دین و مسیحیت میخوان بکنن. لذا متکلمینشون مخالف بودن و همین صوفیه و فلاسفه‌شون بودن که تونستن دین مسیحیت رو تحریف کنن و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و تثلیث در وحدت و وحدت در تثلیث رو بهشون چه ارائه بدن. اون هم با خدمت شما عرض شد بیشتر با سیاست و با زور و با این حرف ها بوده و حقایق رو پوشوندن و کرسی ها را و منابر را و درس ها را سپردن به افرادی از خودشان که تونستن این کار رو انجام بدن. کمایی که در اسلام هم دقیقا همین بوده، اصحاب اهل بیت همیشه میزدن میکشتن فراری میدادن، اصحاب پیغمبر رو همیشه چیه نابود میکردن و کعب الاحبارها و زید بن ثابتها و افرادی را که واقعا یهودی و ضد شریعت اسلام بودن میدون میدادن توی مساجد و توی درس‌ها و کلاس‌ها اینها استاد باشن. مرحوم علامه حلی قدس سره فرموده اند که بله بعضی از صوفیان سنی مذهب، منظور ابن عربی است، اومدن چی گفتن؟ گفتن خداوند نفس وجود است و هر موجودی همان خداست. بعدشون میفهمن که این مطلب عین کفر و الحاد است و والحمد لله الذي فضلنا باتباع اهل البيت عليهم السلام لا مثلا بالاهواء مثلا زاله والمذله و فلان اینا. و فرمودن که حالا متن عربی شد تو کتاب علی اعلان و جاهای دیگه آوردیم، اینجا فقط ترجمهش آوردیم که چون می‌خواستیم خیلی این مجموعه خلاصه باشه و تعداد صفحات و مطالب زیاد نشه. بله، این مطلب عین کفر و الحاد است و حمد بر خدایی را که ما را به پیروی از اهل بیت علیهم السلام، نه پیروی از نظرات گمراه کننده، فضیلت برتری بخشید. ایشون صریحاً این که بگیم ان الله هو الوجود، بگیم خدا همان وجود است، بگیم وجود واجب الوجود است، بگیم اصالت وجود است و وجود واجب الوجود است، این حرفا رو میگه اینا عین کفر و الحاده، اینا مذهب صوفیان سنی است، خود سنی هم در واقع قبول ندارن. اشعری و معتزلی، به ما و اشعری و معتزلی اصلا این حرف صوفی رو نمیزنه، نه اینکه اشعری مذهب ابن عربی رو داشته باشه، ابن عربی صوفی اشعری بوده، اشعری بوده که علاوه بر دلالت های دیگه به دلالت تصوف هم چیه؟ گرفتار شده. بله، پس این که بگیم خدا وجود است، اولا که خدا وجود است، بارا عرض کردیم، علامه حلی هم بارها میفرماید که وجود خودش از معقولات ثانی از ذات خارجی نداره، لذا هر موجودی همان خداست. یعنی وقتی میگن خدا وجود است، یعنی وجود را که یک مفهوم عامه معقول ثانی است، میبینی بر هر مصداقی صدق میکنه، بر شیطان و درخت و زمین و آسمان، بر همه چیز میگن چی؟ وجود، یا میگن موجود. منظور از خدا همان وجود است، یعنی هر موجودی همان خداست. البته اینا میگن نه، ما که نمیگیم هر موجودی خداست، مثلا درخت یک خدا، انسان یک خدای دیگه، کتاب یک خدای دیگه. میگه خب میدونی اینا نمیگید، مجموعه شو با هم دیگه میگید خدا دیگه. خب همینه دیگه، عقیده دهری هم در واقع همینه دیگه، که خدای قبول ندارن و خود مجموعه عالم رو از ذلی عبدی میدونن. پس این یک حرف در کشف الحق و نهج الصدق صفحه 57. بعد همیشون در کتاب نهج الحق صفحه 125 میفرمایند فارق بین اسلام و فلسفه این مسئله است که خداوند قادر نبوده مجبور باشد، و این همان کفر صریح است. یعنی خدمت شما عرض شد که فلاسفه خدا رو قادر نمیدونن، خدا رو میگن ذاتیه که هر لحظه به شکلی در میاد و ذاتش اینجوریه، اصلا خودش هم بخواد نخواد اینجوری باشه نباشه نداره. مثل فرض کن یه دود سیگار که اینجا پخش بشود، خودش میرقصه 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 میره چیه؟ خدمت شما عرض شد که خودش هر جور حالتی بود، خود فرض کن فضا به اون تغییر و تبدیل میدن، ذات خدا رو اینجور فرض کردن که خودش به هر شکلی در میاد. ایشون میگن فرق بین اسلام و کفر و فلسفه همینه که خدا رو عین عالم متجلی به صور مختلف بدون اراده بدانیم، یا نه خدا را قادری بدانیم که عالم رو خلق کرده و مجبور نبوده. میگه اینو که همون کفر صریح هست. البته از همین حرف آقایان دو رقم برداشت میتونن بکنن. بعضی از آقایان ممکن نظرش این باشه که آقا هر کس به این مکتب مختلف به این حرف بگه خودش هم کافره. حرف ایشون اینه که آقا کسی که قائل به قاعده الواحد باشه، خدا را وجود بداند، خدا را نمیدونم ذات متشکل متطبق به صور مختلف بداند، این عقیده کفره. اما هر کس این عقیده رو داشت، ما بهش بلافاصله بگیم تو کافر و نجس، بعضی شاید عقیده شو این باشه، بعضی عقیده شو این باشه که بگن نه، این اگر ما کسی را پیدا کردیم که این عقیده کفرآمیز را دارن ولی خودش متوجه نیست که این خلاف اسلامه، فکر میکنه که به قرآن و اسلام و پیغمبر و اهل بیت اعتقاد داره، این عقیده هم داره، این تو جهل مرکبه، این مستضعفه، اینو بعدش بفهمانن. اگر فهماندند و باز هم لجاجت کرد، میشود کافر و نجس، و الا صرف اینکه اینا بگه مستلزم کفرش نیست، چون خودش نمیفهمه چی میگه، مستضعفه، اعتقاد به اسلام و پیغمبر و اهل بیت رو زیر پا نذاشته، مطلب رو بد فهمیده. حالا در ضروریات این، در غیر ضروریات، در اصول ثلاثه، در اصول اربعه است، در دو تا است، توحید و نبوت یا معادم اضافه می شود، بعد ضروریات دین رو چی میگیم، بعد مع العلم بها یا لا مع العلم، اینا بحثاییه که خب دوستان میتونن تفصیلا وارد بشن و ما هم تا جایی که خودمون لازم دونستیم مفصل این بحثا رو چندی بار انجام دادیم. ولی اصل عقیده کفره، احدی حق ندارن عالما و روی فهم و ادراک و تناقضش با اسلام معتقد بشه، و الا روی جهل مرکب مستضعف باشن دیگه اون بحث دیگه ایه. سؤال سید مهنا از علامه حلی رحمه الله تعالی. ایشون میپرسد که ما یقول سیدنا فی من یعتقد به توحید و العدل و النبوت و الامامه. میگن که اگر کسی بگوید که توحید رو قبول دارم، عدل قبول دارم، نبوت امامت رو قبول دارم، در این حال اما میگوید عالم قدیم است، ما حکمو فی دنیا و الاخره، این در دنیا ما اون رو نجس بدانی و کافر بدانی، یا بگیم در دنیا حالا این چون مرتضعف پاکه در آخرت چیه؟ کافر است و خدمت شما عرض شد که میره جهنم، یا در و در آخرت همینجوری، یا بگیم در آخرت نجات پیدا میکنه چون مرتضعفه. علامه حلی فرمودن که بدون اختلاف بین علما هر کس معتقد به قدم عالم باشد کافر است. همه علما این عقیده را دارن که کسی که عالم رو قدیم بداند کافره، ولو اسمش رو عوض کنه بگه حدوث ذاتی، حدوث ذاتی همون قدمه، اسما رو عوض کردن و یه عده نادان هم باورشون شده. زیرا فرق مسلمان با کافر همین است، لانه الفارق بین المسلم و الکافر. میگه اگر ما عالم رو قدیم بدونیم بعد میشه خود خدا، بعد خدا میشه چیکاره، ولی اگر عالم رو حادث دونستیم، خب خدا بشر رو خلق کرده، تکلیف کرده، معاد هست، قیامت هست، انسان هست، نماز هست، روزه هست، حج هست. توی کتاب تجرید هم میفرمه شرح تجرید کشفالمد میفرمه که آقا مبنی القواعد الاسلامی حدوث عالمی، کسی عالم رو حادث بداند میتونه بحث از توحید و نبوت و معاد و نمیدونم تکلیف و فقه و اینا بکنه. اگر ندونه که اصلا خب چی رو باید بحث کنه؟ حالا یه نفر میگیم آقا پیدا شده که هر دو رو با هم دیگه میگه، میگه خب این مستضعفه دیگه، نمیدونه چیکار کنه، باید بهش بفهمونیم تا ببینیم چی جبهه بعد میگیره. اینم توی عجبه بت المسائل مهنایه صفحه 89. قطب الدین راوندی قدس سره میفرماید فلاسفه اصول اسلام را اخذ کرده، میگن ما قائل به توحید و نبوت و عدل و معاد و امامت و نماز و روزه و حج و نمیدونم هر اینا رو میگن، ولی فلاسفه اسلام رو میگن، نه مطلق فلاسفه. اینا رو گرفتن سپس آنها را بر طبق آرای خود تفسیر و تعبیر کردند. میاد میگه خدا داریم اما خدا عین عالم است. میگه خدمت شما عرض شد که نمیدونم، بله انسان مختار است اما اختیارش عین جبر است. عالم رو خدا خلق کرده ولی عالم اجزای خود خداست. حرف رو ظاهرش منطبق بر اسلام میکنن، تعبیرش اما تعبیر حرفای کفار میکنن. تا اینجا میرسد آنان تنها در ظاهر با مسلمانان توافق دارند، وگرنه در واقع تمامی اعتقادات آنها هدم اسلام و اطفاء نور شریعت است. و یعب الله الا یتم نوره ولا کره الکافرون. مرحوم شیخ بهایی رحمه الله می فرماید کسی که از مطالعه علوم دینی اعراض نماید، یعنی به جای کلام چکار کنه؟ بره دنبال عمرش را صرف فراگیری فنون و مباحث فلسفی نماید، به جای یاد گرفتن کلام و اعتقادات شرعی و دینی و فقه اسلام، بره دنبال چی؟ دنبال فلسفه و آداب اجتماعی اخلاقی، چیزا که اونا میگن، خانوادگی، همه چیز اونا میگن دیگه، همه رو با هم. دیری نپاید که هنگام افور خورشید عمرش زبان حالش چنین باشد، تمام عمر با اسلام در داد و ستد بودم، کنون میمیرم و از من بود و زنار میماند. دم مرگ میگه ای بابا ما معتقد به حدوث عالم نبودیم، تعلیل به حدوث زمانی میکردیم، تطورات خدا رو میگفتیم حادثه، ولی عالم خود ذات خدا، جبر میگفتیم، چی میگفتیم، چی میگفتیم، اونجا چیه؟ پشیمان میشود. علامه مجلسی خود این رو شیخ بهایی رو آدرس ندادیم ها؟ نمیدونم چرا آدرس ندادیم. ببینید کتاب های دیگه آدرس ندادیم، توی علی اعلان و جاهای دیگر نگاه کنیم. علامه مجلسی قدس الله نفسه و میفرماید مشهور نمودن کتب فلاسفه در میان مسلمانان از بدعتهای خلفای جور دشمن ائمه دین است، تا به دین وسیله مردم را از دین و امامان برگرداند. اینا وقتی که از جهت فیزیکی و جنگ و نازدن اهل بیت و تارمار کردن، امام حسین رو کشتن و اهل بیت رو اسیر کردن و سر امام حسین تو شهرها گرداندن، گفتن خب مردم که بیشتر از ما اعراض میکنن، بیشتر ما بدشون میاد، چیکار بکنیم که مردم را قانع کنیم که از اهل بیت جدا بشن؟ رفتن دنبال کتابهای فلسفه، پول دادن، آدم خریدن، اونا خودشون نفوذ کردن، خودشون به عنوان مثلا پزشک، به عنوان مستشار، به عنوان نمیدونم خدمت شما عرض شد که نمیدونم منطق، تعلیم منطق، به عناوین مختلف چیه اومدن داخل شدن در دربار خلفایی که دنبال همجا آدم ها میگشتن و دشمن اهل بیت بودن و دوتایی دست به دست هم دادن و تربیت کردن هم را و یک اصطلاحات و مهملاتی رو به هم بافتن که مردم نفهمیده دنبال این را بیفتن. حالا این منافات با این نداره که آقا علامه باشد و اینا رو گول بخوره، چون توی همین باطل علامه شده از اول که علامه نبوده. ببینید ما یک نفر مسلمان عالم متکلم نداره که فیلسوف شده باشد، یه نفر نداریم. همین فلاسفه و صوفیه و همینه که هیچی بلد نبودن از شاگردی شروع کردن چی داشتن؟ علامه یا فلسفه شدن. کما این که ما جمله معترضه عرض کنم، کما این که ما یک نفر از علما را نداریم که حرفای میرزا مهدی اصفهانی رو پذیرفته باشه، نه در گذشته نه در حال. الان هم علما عموما ضد میرزا مهدی اصفهانی هستند، عموما میگن حرفاش قبول نیست، باطل گفته، ولی موقعیت ها اقتضا نمیکنه بگن به صلاح جامعه نمیدونن، گاهی از این بابه که سکوت میکنن یا مثلا مسامحاتی دارن. و الا میرزا عرض کردیم یک نفر در زمان خود علما را جذب نکرد، همین شاگردایی بودن که در مکتب خودش علامه شدن، و الا تمام علما با میرزا مخالف بودن، حرفاش میگفتن و حرفا فلات بودن. همین الان هم عموم مراجع تقلید که حرفا را دیده بودن صریحا گفتن حرفای فلاسفه است، ما میدونستیم. اونایی که ندیده بودن وقتی که رفقا بهشون نشون دادن گفتن حرفای فلاسفه است. الان هم شما با یه عالم حسابی صحبت کنین ازش دفاع نمیکنه، میگه حرفا خب معلومه. البته خب معلومه یه عده ای از این بچه ها در هر دورانی پیدا میشون که چیه؟ داده هوارشون زیاده، ولی عالمی نمیاد از حرفهای صریح میرزا مهدی اصفهانی در کشف و شهود و تجرید و انخلاق و نفی عقل و وحدت وجود و ما تعینات خدا هستیم دفاع بکنه. هیچ عالمی وجود نداره، عموم علما مخالفن. بله، مرحوم صاحب جواهر در مورد فلسفه فرمودند به خدا سوگند حضرت محمد صلی الله علیه و آله جز برای ابطال این خرافات و مزخرفات از جانب خدا مبعوث نشده است. میگن ایشون دیدن یه نفر کتاب فلسفه دست رو به چیه تو میخونی؟ مثلا فرق اسفال و چیه فلسفه؟ پیغمبرا، پیامبران فقط برای همین اومدن، حضرت رسول فقط برای اوهام اینا رو باطل کنه، قدم عالمشون رو، وحدت وجودشون رو نمیدونم همه اینا رو باطل کنه. برای انصافا حرف قشنگی زده و از فقهای ما در فلسفه ورود نکردن، ولی یک کلمه که میگن معلوم میشه دریایی از علم و بینش و هدایت هستن در اینکه فلسفه رو چقدر مزخرف میدونستن که اصلا بهش ارزش قائل نشدن. زیبا حرفی زده. بله، مرحوم آیت الله بروجردی میفرمان حتی اصطلاحات فلسفه را به کار نبرید که موجب انحراف از حقایق الهی نفت الامریه است. چرا به جای حدوث میگه حدوث ذاتی؟ چرا باید به جای جزء و کل میگه تشکیل؟ چرا به جای نمیدونم واجب به جای خدای خالق عالم میگه واجب الوجود؟ چون خدای خالق که میگه خودش کلمه اصلا داره تو رو واجب الوجود تو مسخره میکنه. چرا به جای این که این اشیاء ممکناتی هستند که قابل وجود و عدمن کلمه اصلا وجود به کار میبرید؟ خب همین حرفا رو میزنی که این بدبخت بیچاره که از صفر شروع کرده گم میشه، حرفاش نمیفهمه چی میگه. همین کتاب شناخت اجمالی ما را داده بودن به بعضی از اساتید درس خارج که علمایی که درس خارج میگفتن، گفته بودن که من این کتاب رو تا حالا مثلا دو بار خوندم یا سه بار خوندم و باز هم خواهم خواند. و تا الان میگفتم آقا فلسفه رو لاغل اصطلاحاتش یاد بگیرید درتون میخوره، الان میگم اصلا فلسفه رو اصطلاحاتش هم یاد نگیرید. بله، اگر کسی میخواد به فهم چیزی برسه فکر نکنه که از فهم اصطلاحات فلسفه چیزی یاد میگیره. ولی اگر کسی بخواد نقد کنه، ابطال کنه و وظیفه شرعی خودش میداند و واجب کفایی خودش میدونه، خب معلومه میره اصطلاحاتشون یاد میگیره، حرفاشون یاد میگیره که بخواد رد کنه و ابطال کنه. و الا برای که حالا یک کمی فرانسوی بخونه که قرآن رو بهتر بفهمه، نهج البلاغه رو بهتر بفهمه، خب برو بودایی شو دیگه. مگه فلسفه غیر از حرفای بودایی است؟ تو بودایی میخوای بشی که بعد قرآن رو بهتر بفهمی؟ خواهی این جمول حضرت امیر قبل اینه که نهج البلاغه و خطب توحیدیشون رو بگن، میگفتن مردم من بلد نیستم مثل مردم طبیعی صحبت کنم، که مثلا بلد نیستم حرف بزنم، شما برید اول پیش بودایی ها، پیش یونانی ها این اصطلاحات مهمل و مزخرف رو یاد بگیرید تا بعد حرفای منو یاد بگیرید. چه حرف خلاف عقل شما میذارید؟ اهل بیت علیهم السلام کما این که در علم معجزه هستند، در بیان هم معجزه هستند، در استعمال الفاظ هم معجزه هستند. او هر لفظی که بیکار برده توش کلی معنای صحیح خوابیده، ولی این از این طرف تا میگه خدمت شما عرض شد که نمیدونم اصالت الوجود، بدون پشت پردش چه کلی حرفای چرند و خلاف عقل رو قاطی کرده و پنهان کرده که با این کلمه میخواد جا بندازه، با تشکیکش همینجور، با اتحاد عقل عاقل و عقلش همینجور، با حدوث نمیدونم ذاتیش همینجور. مرحوم آیت‌الله بزرگی چی فرمودن؟ مرحوم نجفی مرعشی در تسجیلات حقایق الحق جلد یک صفحه 484 میگن حکمت حقیقی تنها آن است که از معادن علم و خزائن وحی گرفته شود. خب این که البته کبراییه که خود صوفیان میگن، صوفی شیعه، خود ملا صدران میگه. تا اینجا میرسه و بپرهیز از آنچه که فلاسفه آراسته اند و هرگز به آنچه که در نوشته هایشان آورده اند مغرور و فریفته مشو و به کلمات ایشان حد زن نداشته باش تا از مالک نجات یابی. اصطلاح میخوای بهتر اصطلاح تو خطب توحید علی بن علی السلام تو قرآنه. حضرت آیت الله وحید خراسانی در رد فلسفه و عرفان و نقل و تأیید سخنان مخالفان فلسفه فرمودند عرفان پیش من است، همه مولوی را میخواهی پیش من است، هر جا را میخواهی برایت بگویم، فلسفه را بخواهی از اول اسفار تا آخر از هر جایی بگویی، از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات برایت بگویم، اما همه کشک است، هرچه هست در قرآن و روایات است. خب حالا بعضی از این باز بچه های به دوران رسیده اومدن میگن آقای وحید نگاه اینجا چی گفته؟ گفته که خلاصه از اول طبیعیات میخوای برات بگم، در حالی که اصلا اسفار اصلا طبیعیات نداره. من ایشون گفتم اسفار طبیعیات داره، ایشون میگن اول اسفار تا آخر میخوای برات بگم، از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات داره بگم. این راجع به فلسفه است نه اسفار. سخن در فلسفه بود. میگه ببین فلسفه همش مهملاته، همش کشکه، اسفار از اول تا آخرش میتونه برات بگم. فلسفه را نه اسفار را، از اول مباحث طبیعیات تا آخر برات بگم. بعدش هم کی گفته که اسفار طبیعیات نداره؟ حتی باید بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم ما طبیعیات شروع میکنیم. اصلا مگه اصلا ملا صدرا غیر طبیعیات چیزی داره؟ اصلا اسفار غیر طبیعیات چیزی داره؟ خدای فلسفه کل الاشیاء، همین در و دیوار زندگی، همین حیوانات، همین جمادات. اصلا توحید میگه تو فلسفه داریم ما. ایشون تازه خیلی خیلی اصل مطلب رو گفته. گفته ببین از اول تا آخر فلسفه رو میخوای برات بگم همون طبیعیات. خداشون جسمه. تو فکر کردی که مثلا یه چیز تحفه آورده که حالا اشکال کنی؟ بگذاریم. این سنخیتی که بین علت معلول قائلن باطل است، چون سنخیت در فلسفه یعنی یکی بودن، یعنی مثل این میگیم آب و یخ هم سنخن، یعنی یک سنخشون، ریشهشون، اصلشون، وجودشون یه چیزه، فقط شکلش عوض میشه. نه اینکه خدا مثلا یک مجسمه اون طرف طلا، یک مجسمه دیگر از طلا اینجا خدا خلق کرده. اینا رو که نمیگه فلسفه. سنخیت در فلسفه همون عینیته. شباهت در فلسفه، این وقتی میگم من شبه الله به خلقی فهو کافر، اگر کسی بگوید خدا همین عالم وجود مطلق بی‌نهایت است،
این الان تشبیه کرده خدا را سمخش و سمخ متجزی دانسته، نه اینکه خدا را یه چیز بدونه، عالم را یه چیز دیگه بدونه، بعد دیگه دوتا سمخ همند. نه، بدترین عقیده در مورد سمخیت بین خالق و مخلوق همینه که کسی خدا را نظر به ذاتش از سنخ مخلوق و متجزی و ممکن بتونه فرض کنه، بعد بگه کل عالم خداست، نه که حتما تعدد در کار باشه. همین وحدت وجوده در واقع. بعد گفتن که این سنخیت که بین علت معلول قائلن، چون سنخیت بین علت معلول در فرضیه اون تطوره، مثلا میگه بین آب و یخ چه سنخیت است، بین آب و سنگ سنخیت نیست، چون آب هیچگاه تبدیل به سنگ نمیشود، ولی آب تبدیل به یخ میشود، یه چیزم هست تبدیل میشود. این باطل است و وحدت وجود و موجود از ابطل اباطیل است و کفر محض است. ما امام صادق علیه السلام را نشناختیم، اگر جعفر محمد علیه السلام را میشناختیم دنبال این و آن نمیرفتیم، قی کرده های فلاسفه یونان را نشخار نمیکردیم، زباله های عرفان اکسیوفان را هضم نمیکردیم. چی دنبال میری؟ عرض کردیم پیغمبر به خلیفه دوم گفت چی را دسته؟ او مطالب احبار یهود. فرمود موسی اگه زنده بود بعد میمد پیش من چیزی یاد میگرفت، تو دنبال احبار یهود میری؟ مرحوم آیت الله بهجت خواندن فلسفه را خطرناک میدانستند، مگر بعد از اجتهاد در علم کلام و تصحیح اعتقادات، و به کسی که قبل از علم کلام میخواست فلسفه بخواند فرمودن آقا میخواهد برود کافر شود. تو عقیده تو در توحید یاد نگرفتی، خالق مخلوق نمیدونی چه، میخواه بری فلسفه بهت بگن خالق مخلوق یکی هن، عالم تطورات خدا، میخواه خودتو کافر کنی. تا زمانی که در اعتقادات کلامیت مجتهد نشده، ما اون اوائلی که رفته بودیم به قوم، همین سال اول دوم بود، یادم آقای بجد میگفتن بر تمام جوانان ما واجب است یاد گرفتن عربی و یاد گرفتن یک مقداری از مباحث منطقی، که و بعد از این که این همه نه که طلبه ها، همه واجب است برایشون که الان در این دور زمانه ما عربی و منطق و در حد لازم اینا رو یاد بگیرن، تا برون کتاب‌های کلامی را مقدمتاً یاد بگیرن، تصوراتشون قوی بشود، اجتهاداً بتونن از کتاب و سنت مطالب اعتقادشون یاد بگیرن. چرا؟ میگفتن برای اینکه الان این دوره‌ای نیست که کسی چه به اعتقادات پدر و مادرش اکتفا کنه و سالم بمونه، به درس اساتید حوزه اکتفا کنه و اینجا من میگم به درس اساتید حوزه اتفاق کنه و اعتقاد سالم بمونه. آقا رفتی پای درس همین اساتید، تو عقیده سالم داشته باشی وحدت وجودیت میکنن، برو اول کلام رو یاد بگیر، مجتهد شو، اجتهادن یاد بگیر. بر همه میگفت واجب عربی یاد بگیرن، از قرآن اجتهاد کنن. وقت اینا رفتن دنبال خدمت فلسفه و عرفان آقای حسنزاده و کلاس های آنچنانی که عرض کردیم بارها. بله اینو خدمت شما عرض کردم. اومد بنده خدا گفته که آقا من میخوام برم فلسفه بخونم، چون گفتن تو خدمت شما عرض کردم باب حادیش خوندی؟ گفت باب حادیش چی هست اصلا؟ گفت شرح تجوید خوندی؟ گفت شرح تجوید چیه؟ خب آقا میخواد بره کافر بشه، هنوز باب حادیش رو تجرید و کلام شیعه رو نخونده، خب بره فلسفه بخونه. خب در شرح عربت الوسخا میخوانیم بدون شک اعتقاد به مرتبه از دوگانگی که موجب تعقل اندیشه خالق و مخلوق باشد مقوم و ریشه و اساس اسلام است. میگه ببین هیچ هم که دین حالمون نشه، هیچ هم اسلام نفهمیم، این یه دونه رو باید بفهمیم بابا، خالقی داری و مخلوقی، تو همین میخوای این کار کنی، و چی از دین فهمیدی تو؟ زیرا بدون آن عقیده توحید اصلا معنایی ندارد. بنابراین اعتقاد به وحدت وجود اگر به گونه ای باشد که آن دوگانگی را از اندیشه معتقد به وحدت وجود بزداید کفر است. اینا یه مقداری چیه؟ فرض ببینید فقهای ما عادت دارن اینجور صحبت بکنن، مثلا فقهی رو میگن، درست غلط هم نیست، درسته، ولی یه مقداری برای بعضی مبتدی ها ممکنه غلط انداز باشه. خب وحدت وجود اینجوری اگه باشه، خب وحدت وجود غیر از این نیست اصلا، وحدت وجود اصلا دقیقا عقیده مقابل خالق و مخلوقه، به هر تعبیری که باشه، به هر تعبیر و تفسیری که بخوان بگن. لذا وحدت وجود مطلقا کفره. حالا اگه وقت فرصت شد مثلا آقای خویی توی تنقیح که درباره وحدت وجود میگن چهار معنا برای وحدت وجود این اگه فرصت شد انشاءالله با هم دیگه بخونیم. دقیقا یک معناست، دو معنا نیست اصلا، چون عبارات رو یه جوری مثلا چیز کردن و بیان کردن که انگار که خیلی مثلا دیگه اوضاع مثلا بعضی مدعیان خراب نشه، ولی باطنش رو نگاه کنید حرف آقای خوی از اول تا آخر همین یک کلمه است. آقا وحدت وجود بدترین انواع کفر است. چهار قسم اینا در واقع چیه؟ وجود نداره. یک فروضی رو میگن که وقتی وارد میشی میبینی همین شد خلاصش، که آقا عقیده خالق و مخلوق ربطی وحدت وجود نداره، وحدت وجود هم کفر و الحاده. حالا فرصت شد اونم براتون میگه شد. بله، گاهی ادعا میشود که فرق بین خالق و مخلوق فقط امری اعتباری و غیر واقعی است، زیرا اگر حقیقت به طور مطلق و بدون صورت در نظر گرفته شود خداست، و اگر به طور مقید و دارای صورت‌های مختلف در نظر گرفته شود غیر خداست. تا اینجا میرسه و این اعتقاد کفر است. اگر هم چیزهای دیگه ای داشته ما حذف کردیم، بارها گفتیم ربط مطلب نداشته، ما هم داریم خلاصه نویسی میکنیم. عقیده وحدت وجود همین یک کلمه است دیگه. آقا شما وجود را مطلق نگاه کن، قید من و تو و زمین و آسمان و درخت و سیب و انگور رو بردار، مطلق الوجود که هر موجود رو شامل بشه، این میشه واجب الوجود. لحاظ کن این حس انگور شده است، آن حس خربوزه شده است، آن حس جماد شده است، آن حس نبات شده است. میگه اینجوری بگی این میشه چیه؟ یه چیز دیگه. میگه همین عقیده تعدد اعتباری نواقعی و این کفره و این الحاده و این زندقه است. بعد این آقای نمیدن واسطی و اون آقای خدمت شما هرچند در وکیلی و اینا خودشونه میکشن که همین رو بگن، انگار کشکی نفهمیده اینو چی میگن. بابا همه میدونن شما اینو میگید دیگه، خود تو نمیفهمید اینو، که هر کسی میداند کل به ما هو و کل یک اعتبار است، اجزا به ما هو اجزا اعتبار دیگه است. یک مطلب جدیدی نیست که شما فکر میکنید که یک مطلب جدیدی کشف کردید. خب این همین عقیده، عقیده‌ای که هر چوپانی میدونه کفره، تا چه برسه به یک کسی که درس خونده باشه. در کتاب مبدأ اعلا آمده است مکتب وحدت موجود با روش انبیا و سفرای حقیقی، بله سفرای حقیقی مبدأ اعلا تقریبا دو جاده مخالف بوده، وحدت وجود، وحدت موجود، وحدت وجود و موجود همش یکی، با روش انبیا دو جاده مخالفند و به همدیگر مربوط نیستند، زیرا انبیا همگی و دائما بر خدای واحد ماورای سمخ این موجودات مادی که متجزیان و سوری تبلیغ و دعوت کردند و معبود را غیر آب تشخیص و خالق را غیر مخلوق بیان کردند، و دانشمندترین علما فلاسفه عالم بشریت در نظر اعضای این مکتب مانند حیوانات لایعقل میباشند. هر کی بیاد بگه آقا ما حرفای شما رو فهمیدیم کفر الحاد غلطه، میگم تا حالی نمیشه. هر کی میخواد باشه برای شیخ انصاری باشه. بعد خدمت شما باز ایشون گفته اگر تمامی تعارفات و روپوشی و تعصبات بیجا، تعصبهای بیجا را کنار بگذاری و دریچه بیغرز خود یا بیغرز خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم، در اثبات اتحاد میان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افکار بعضی از این دسته تردید نخواهیم کرد، که این دسته همه چون اینو میگن بدون شک، بعضم نداره بدون شک، عبارات و سخنان گروهی از آنها را نمیتوانیم به هیچ وجه تعبیر و تفسیر کنیم. وقتی میاد میگه آقا بت پرستی هم خدا پرستی است، چون بت هم یه مرتبه از ذات خداست و غیر خدا نیست، اگه غیر خدا باشه یک گوشه خدا محدود میشود، بنابر این حضرت ابراهیم، حضرت بله، حضرت بله، برادر حضرت موسی، حضرت هارون صلوات الله علی نبینا و آله و علیهما، توحید درست نفهمیده بود، سامیل درست فهمیده بود، خب این چطور با تعبیرش کنیم؟ بلکه تعبیر میشه، و تعبیر نمیشه دیگه. یعنی در حقیقت به تناقضات و سخریه عبارات خود گویندگان مبتلا خواهیم شد. بعد بگه آقا داشته مسخره میکرده خودش حرفا رو میزده، یا باید بگه ابن عربی داشته خودش رو مسخره میکنه حرفا رو میزده، یا باید بگیم آقا تعبیر نمیپذیره دیگه، واقعا خالق مخلوق رو انکار میکنه. خلاصه تا اینجا و حاصل مقصود را با دو کلمه بیان میکنیم: خدا عین موجودات و موجودات عین خدا. حالا آقای واسطی باشه و آقا وکیلی، این عین نه آن عین است، تمام شد دیگه، این عین نه آن عین است. حالا تو بیا بگو نه آقا این عین نه آن عین است، اجزا عین کلن کل عین اجزا است. یه چیزی میگن و میرن، چون قرار نیست بر مریدهای اینا که تعقل کلامی و آزاد داشته باشن، افتادن تو دنده چی؟ تعبد به حرفای یه مش افرادی که اونا رو اولیاء خدا میدونن. فایده نداره با اینا بحث کردن، اول باید از ذهنش در بیاری. امروز دیدین آقای بزرگواری که اینجا بود نمیدونن هستن نیستن، میگم یعنی آقای علامه طباطبایی نفهمیده. آخه تو با این مبنایی باشی هیچ کار بحث با تو فایده نداره، و الا فردا درس فقه هم بدیم یعنی آقای شیخ انصاری نفهمیده. این چی مبنایی تو داری؟ خودتو خلاص کن از این تعصب، از این تعبد نابجا. معصوم 14 نفرن. بله خدمت شما عرض شد که یعنی در حقیقت واقعی یک موجود بیشتر نداریم. بعد ایشون میگه در این همش توی کتاب مبدع اعرای آقای محمد تقی جعفریه، میگه که اگر با عبارت مختصری ادا کنیم باید بگوییم در نظر این عده خدا عین موجودات، موجودات عین خداست. سپس ایشان نتیجه میگیرن که سخن عرفا در نهایت با سخن مادیون یکیست. مادیون نخون اینا، مادیونه نه مادیون، ولو اینکه مادیون هم با خدمت شما عرشد که با خدا یکیه دیگه، فرقی نمی کنه. دقیقا عقیده کمونیست هست، هیچ فرقی نداره. چرا که هر دو تنها یک موجود قبول دارند که عرفا نام آن را خدا و مادیون یعنی کمونیست ها و دهری ها نام آن را ماده می گذارند و می افزایند اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصی عقیده کردی، گفتی همه چیز عین ذات خدا که همه جا را پر کرده، دوتا موجود نداریم، اعلم دورانی برای چه هیچی درس هم نخونده باشی، ولی هیچ هم حالیت نباشه، فقط تو بگو من اصلا تو وجود قبول دارم، تو دیگه علم و دورانی، کلاس داری، درس داری، کرسی داری، تألیف داری، مرید داری. اگرچه الف را از با تشخیص ندهیم و بالعکس اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر کنیم، بگی آقا این وحدت موجود خب یک سوال، یک اشکال، نمیتونم بپذیرم، خلاف عقله. جاهل ترین مردم اگرچه علم دوران باشه، شیخ انصاری باشه، اون نمیدونم خدمت و ارشاد علامه حلی باشه، میگه نمیفهمیده. کتاب انسان کامل آقای مطهری می‌نویسه عرفا توحید آنها وحدت وجود است با حذف مطالب زائد نقطه چینش، عرفا توحید آنها وحدت وجود است. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می‌شود. میگه مگه قبلا نبود؟ میگه چرا؟ اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست. میگه آقای مطهری انسان غیر کامل غیر حقیقیش چی؟ میگه فیلا علیکی مسامحه هست. آقا در عرفان اولاق هم از همون اول خدا بوده، غیر خدا نبوده، نه که در عرفان. بله عرفان بخواد توجیهت کنه میاد میشنده میگه بشین اینجوری اینجوری با این ادله و با این توهمات و با این صغرا کبراها و با این ریاضت ها حالا فهمیدی که در عالم هیچی وجود نداره، الان برای خاموش کنم هیچی نمیبینید، اونم میگه ذهنت خاموش کنم هیچی نمیبینید. فکر ببینید ببینید خدمت شما هست که نه آخه علاقی وجود نداره در عرفان. آخه عرفان ببینید عرفان در عرفان ما علاق نداریم. در عرفان میگه علاق یعنی من مثل وقتی خواب دارم میبینم در نفت خودم انشاء کردم صورت علاق را. وقتی اینجوری میشه بعد میگه آخه ذهن تو خاموش کن، علاقم نیست. شما وقتی که خدمت چراغ و اتاق رو خاموش کنید، خدمت شما شب چراغ طویله شون رو خاموش کنید، علاقم دیده نمیشه دیگه، فرقی نمی کنه.
انسان کامل خود خداست این در مقام فلان میگه دیگه.
بله
در اون مقام لافکری میگه دیگه انسان کامل خود
درست.
انسانی که فکرشو خاموش کنه خود خود
دقیقا. سایر نداریم دیگه در فلسفه
انسان یک چیز کلیه دیگه.
ببین عرض کردم که آقای مطهری زرنگ اینجوری هم خدمت شما عرض و چیز نیست. وقتی فکر کنم آقای بهشتی سوال میکنه از آقای مطهری، میگه آقای یعنی چه؟ شما میگید عالم تجرد اوسع است از جسمانیت، چون جسمانیت وجود از عف است و جسمها توی مجرد باید باشن. این چوری حل میشه؟ ایشون میگه کدوم جسم؟ مگر ما جسم داریم؟ جسمی این میز وجود نداره، این وجود تو خواب تو میزه، تو عالم اندیشه تو میزه، میزی وجود نداره. میگه دست ما زدن به میز، میگه تو خواب زدی، تو اندیشه خودت زدی. همون حرف ابن عربیه که میگه عالم تخیل همش، حرف آخرش اینه دیگه. حالا این همون سوالاییه که از آقای مطهری میپرسه و آقای سقه بهشتی میگه آقا این سوالام دیگه خیلی خلاصه دقیق و ظریفه و جواباش هم ظریفه و همه جا نباید سوالا به کلی های الله خلاصه چیه مشکل میشود. مرحوم علامه خویی مؤلف کتاب منهاج البراعه در شرح نهج البلاغه بعد از نقل مطالب ابن عربی و قیصری در مورد دفاع از بت‌پرستی و اهل مکر و خدعه بودن پیامبران الهی که اومده گفته که بله بت‌پرستی درست بوده، مسلمان نمیدونم باید بت بپرسته، هارون اشتباه کرد که پیامبر بود، سامری درست میگفت، بعد میگه نو خدعه میکرد به مردم میگفت که شما بت‌پرستی نکنید، خودش میدونه بت خدا هستن، خدعه میکرد، حرفا رو میزد، مکر میکرد بهشون. اینا رو که آورده بعد جناب این خویی میفرماید که این خلاصه کلام این دو پلید نجس و نحس بود، همین قیصری و ابن عربی. این دو نفر در آن کتاب این گونه سخنان بسیار گفتند. به جان خودم قسم میخورم که این دو نفر و پیروان آنها حزب و گروه شیطان و دوستان و همراهان بت‌پرستان و بندگان طاغوتند. هدف و مقصود ایشان جز تکذیب پیامبران و بیانات و برهان‌های رسولان الهی و از بین بردن پایه و اساس اسلام و ایمان و باطل نمودن تمام شرایع و ادیان آسمانی و رواج دادن بت‌پرستی و بالا بردن سخنان کفر و پایین کشیدن کلمه خداوند هیچ چیز دیگر نبوده است. فاتح دین رو عقلانیت رو خوندن، کفر رو رواج دادن و کارش همین بوده. حالا تازه هنوز داریم تو مثلا رسانه‌های عمومی آقای رمضانی رو میاریم که بگه آقا وحدت وجود خیلی خوبه، هر کم نمیفهمه اشتباه میکنه. بله هر کی که قبول نداره نمیفهمه اشتباه میکنه. با تمام اینها تعجب در این است که ایشان گمان میکنند، یعنی همین عرفا قیصری ها و ابن عربی ها گمان میکنند که خودشان موحد و عارف کاملند و دیگران در پرده مانده و حق را نشناختند. جلد 13 صفحه 177. مرحوم علامه بهبهانی قدس سره پس از نقل کلام قائل به وحدت موجود و تفسیر آن به موجود دریا میفرماید بدون تردید این اعتقاد کفر و الحاد و زندقه و مخالف ضروریات دین است. همه عرفا و فلاسفه روی هم بریزید، بهترین مثالشون در مورد خالق و مخلوق فلسفی موجود دریا است. هرچی هم بگن نه دروغ میگن جزء و کله، و همین عقیده همه میدانند، ایشون هم تصدیق میکنه که بدون تردید کفر و الحاد خلاف عقل و شرع. مرحوم سید محمد کاظم یزدی قدس سره در عروت الوثقی وحدت وجودیان ملتزم به لوازم فاسد مذهبشان را نجس دانسته است. ببینید یک وحدت وجودی هست، میگه بابا ما خدا یکی هستیم، ما تعیون از خدا هستیم، ولی بنده خدا متوجه نیست. اگه متوجه باشه دیگه نماز نباید بخونه، روزه نباید بگیره، سبحان الله نباید بگه، الله اکبر رو به معنای شرعیش نباید بگه. میبینیم آقا هر دو رو میگه. پس این چه ملتزم به لوازم نیست، یعنی یا متوجه نیست چی میگویم، یا اگه متوجهه همین کشکی میخواد دست بده پول بگیره، هر کار میذاره، ملتزم نیست از باب پول گرفتن و کرسی و کلاس و مرید و هر بار، خود همون شریعت پیغمبر و عقلانیت دین اسلام رو پسنده. میگم که اگر کسی ملتزم باشد و بفهمد که وحدت وجود با توحید منافات دارد و واقعا دنبال اون باشه، این نجسه. جمع کثیر از فقها و اعلام در حواشی خود در عروت الوثقی این فتوای ایشان را تایید نموده و برای آن تعلیقه و حاشیه نزده اند. و اگر و البته اگر وحدت وجود عقیده سالمی بود، هرگز ممکن نبود که التزام به لوازم آن موجب کفر نجاست باشد. خب از این حرف فهمیده میشد پس به طریق اولا وحدت وجود خودش کفر دیگه. وقتی یک کسی به لوازم وحدت وجود ملتزم باشد کافر است، خب خود وحدت وجود کفر دیگه. کسی نمیتونه بگه امامت امیرالمومنین خیلی خوبه ولی کسی مثلا به لوازم ملتزم باشه مثلا اشتباه میکنه، چه چیزی معنی نداره. پس این خودش صریحا داره چه بیان میکنه که خود وحدت وجود کفر و الحاد زنده است. بله، و بدون شک متخصص در فقه و کلام و عقاید عقلی و برهانی واقعی این بزرگوارانند، نه کسانی که هیچگاه از وادی فلسفه و عرفان بیرون نرفتند و جز قواعد خلاف عقل و برهان فلسفه و عرفان و تصوف هیچ نمیدانند و خیال میکنند که تخصص در فلسفه و تصوف به معنای پذیرفتن آنهاست. اگه تو فلسفه عرفان رو یاد بگیری و قبول کنی میگه متخصصی، اگه بگی اینا کفر و الحاد اتم بهتر بلدم میگه تو متخصص نیستی. تخصص یعنی تقبل و عدم تخصص هم به معنای باطل شمردن آنهاست. آقا وقتی علامه حل رد میکنه تخصص نداره، آقای صافی آقای وحید رد میکنه میگه کفره، یعنی تخصص نداره. همین که قبول نمیکنه یعنی تخصص نداره، چون تو قبول کردی یعنی تخصص داری. خب پس تو نگری همین دیگه. پس هر کس که سنی ها رو رد کنه تخصص نداره چون قبول نکرده دیگه، و هر کس که سنی ها رو قبول کنه پس چی تخصص داره. ممنون تو اینه معناش. لذا هر کس را که مخالف با نظرات فلسفی باشد غیر متخصص، و هر کس را که فریفته فلسفی باشد بدون تأمل متخصص می شمارد. به طور کلی عالمان متخصص و اهل اجتهاد اصناف مختلفند: یک متخصص در فقه و اصول، دو متخصص در فلسفه، سه متخصص در فقه و اصول فلسفه. متخصص یعنی مثل توتی بلد باشه برای توضیح بده، قشنگ مبانی دستش باشه، هم قشنگ میشه توتی بیان میکنه هم میتونه مبانی رو تعقل کنه و تفکر کنه و توضیح بده. تخصص داره. آره، متخصص در فقه و اصول و فلسفه. بعدی چهارم متخصص در کلام و معارف عقلانی مکتب وحی. پنج متخصص در کلام و معارف عقلانی مکتب وحی و فقه و اصول. شش متخصص در کلام و معارف عقلانی مکتب وحی و فقه و اصول و فلسفه. در مورد مسائل مورد بحث ما تنها و تنها اظهار نظر سه گروه دوم بله اعتبار دارد. یعنی طرف خلاصه باید کلام رو معتقد باشه، حالا میخواد کلام رو بدونه کاملا، میخواد فلسفه بدونه، میخواد ندونه، میخواد فقه اصول بدونه، میخواد ندونه، مهم اینه که کلام را وارد باشد تا بتواند در مورد اعتقادات اسلامی چه نظر بده. ولی خب یارو استاد فلسفه است، خب ابن عربی استاد فلسفه است، استاد عرفانه، خیلی از این همین کهانی کربن. آقا هاندی کربن که از شما خیلی بهتر تصور و شناخته که میاد همتون میگه صوفی بچید اصلا تشیعه. اگه نمیشناخت که میگفت آقا نرو دنبال تصور، دشمن شیعه است. میشناسه، حالا این آدم ساده رو هم میگه اونم شیعه بوده، در حالی که دین نداره. فراماسون ها مگه دین دارن؟ چرا دیگه؟ اگر نه این سه گروه، یعنی کسی که چه در کلام معتقد، در کلام متخصص داره، بهتره که فقه اصول بداند، بهتره که فقه اصول فلسفه را بداند. چون این آدمی نظردهیش در مطالب اعتقادی چیه؟ ارزش داره. حالا ممکنه خطا هم بکنه، بحث دیگه ایه، خطا غیر معصوم جایزه. این هم هستن، یعنی اولا که نظر اینا فقط معتبره، دوما همه اینا مخالف فلسفن. یک نفر نداری که متکلم باشد و از فلسفه دفاع بکنه، در کلام تخصص داشته باشه. بله، خلاصه دو تا مطلب. اگر میخواید نظر سنجی کنید، آدم معتبر و نظر لازم دارید، این سه گروه هن که کلام را بدانن، حالا فقه و اصول هم بدانن بهتر، فلسفه هم بدانن که بهتر، ندارن هم اعتقادات کلامش کافیه برای ابطال فلسفه. خب اینها اولا، و اما ثانیا وقتی به اینا رجوع میکنیم و این در حالی است که تمامی افراد گروه دوم یعنی سلسله سه آخر نظرشان در مسائل مورد بحث ما داره ارزش اعتبار است، اینا مخالف با اصول و مبانی فلسفی باشن و متقابلا تمامی افرادی که مدافع مبانی و اصول فلسفی و تصوفن در سه گروه اول جای دارن. همه منحرفا همونجا پیدا میشن اتفاقا، که چی؟ که وارد نیستن، تخصص ندارن، خبر ندارن. البته اینی که ما یک متخصص در فقه و اصول داشته باشیم و واقعا انحراف فلسفی داشته باشه اصلا پیدا نمیشه، چون حداقل لاقلش اینه که وقتی نگاه میکنه میبینه اصلا حرفای اینا با مبانی اصولیش هم جور در نمیاد. دقت کردی یا نه؟ ولی منظور اینه که اگر کسی هم پیدا شود، خلاصه کلام بلد نیست، ولی کلام بلد باشه هیچ با بین چاه نمیفته. بله، که نظرشون در این مورد اصلا داره ارزش اعتبار نیست. مسلم است که اگر کسی پیش از خواندن کلام و عقلانیت مکتب، مکتب وحی و برهان و تصحیح اعتقادات، پیش استاد مدافع فلسفه شاگردی کند، خواسته و ناخواسته مطالب نادرست آنها را پذیرفته و مانند خود استاد فلسفه بار خواهد آمد. مبتدی بره پیش استاد فلسفه، به انحرافات او دچار می شود. ولی اگر بعد از اجتهاد در کلام و عقلانیت مکتب وحی و برهان وارد فلسفه شود، نه تنها نیازی به استاد فلسفه ندارد، بلکه استاد اساتید آنها را هم درس می‌دهد و متوجه خطایای فلاسفه و حقایق برهانی مکتب انبیا در مقابل افکار بشری می‌نماید. مسلماً تمام فقها و علمای مکتب خواندن فلسفه را برای کسانی که دارای که عقاید خود را بر اساس کتاب و سنت تحصیل نکردن حرام میدانند. همه حرام میدانند. تو هنوز یاد نگرفتی که شیعه یعنی چی؟ میخوای بری ببینی وهابیا چی میگن؟ تو هنوز نمیدونی اسلام چی میگه؟ میخوای بری ببینی وهابیا چی، بهایا چی میگن؟ خب معلومه تو از خودت نمیتونی دفاع کنی. اما بعد از آن، از این باب که پاسخ شبهات ایشان را بدهند برای برخی واجب هم می شود، مضافاً بر این که کسانی که این مطالب را شرک و کفر و ضلالت و گمراهی دانستند، جناب خواجه و علامه حلی و اینها می باشند که خودشان استاد فن می باشند. همه اینا خود استاد فلسفه هستند. همه فلاسفه باید پیش خواجه طوسی لب بندازن که چیز یاد بگیرن تازه. و او میگه آقا من این کتاب را که کلامی نوشتم عقاید خودم است. اون کتاب رو که شرح اشاراته، میگی این عقاید مؤلف من دفاع میکنم، شرح میکنم، عقیده خودم نیست. خب در بحث بعدی ما یک سری چی داریم؟ استفتاءاتی داریم که بعضی حرفای این فلاسفه و عرفا را به خدمت مراجع تقلید دادن و گفتن که آقای را چیوریه؟ اونام گفتن اینها جلساتشان باطله، شرکت در جلسات حرامه، عقایدشون هم خلاف اسلام و دین و عقله، کسی دوباره اینها نباید باشن. یک سری مطالب دیگه هم که انشاءالله بعدن میخونه، فکر کنم جلسه آینده انشاءالله تمام بشود و ببینیم بعد چه کار میکنیم. تا اینجا رسیدیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. آقای بهجت اینو میگن، میگن شما قبل از کلام در کلام مجتهد بشید فلسفه خوندن هیچ جایز نیست، ولی اگر در کلام مجتهد شدید فلسفه به شما ضرری نمیزنه، بلکه فوایدی هم براتون داره. حالا این فوایدی برجت میتونه نکات مثبتی داشته باشه، یه چیزی مثلا در یه جای گفته نشده باشه، اینجا تشریح شده باشه، یا اینی که به تعبیر من، البته نظر من، نظر ایشون شاید نباشه، نظر اینه که شما وقتی که در کلام مشکل شوید وقت حرفای فلاسفه رو برید بخونید، بعد واقعا قد دینتون رو میفهمید. وقتی که آدم چه ظلمت را ببیند بعد میفهمه که نور چی بوده، و الا فقط اگه در عالم نور زندگی کنه و ظلمت رو نبینه چیه؟ قدر اون نورش رو نمیدونه. مضافاً برای که من به شما عرض بکنم، اصلا هیچ مطلب فلسفی نیست الا اینکه در آموختن کلام شما اون رو ابطال میکنید، چون همیشه نقطه مقابل همن. در هر عقیده، مطلب عقیدتی که وارد میشید، میگیم کلام اینو میگه، فلسفه اینو میگه، لذا متکلم باید کلام فلسفه رو براتون تشریح کنه و رد کنه. وقتی که شما در کلام مجتهد شدید، به طریق اولا در فلسفه مجتهد هستید، بالاتر از همه اساتیدی که چه ادعای تخصص در فلسفه دارن. مثل چی؟ شما اگر رفتید پیش میر حامد حسین هندی نیشابوری سالهای سال تلمذ کردید، پیش علامه حلی، پیش نمیدونم خدمت شما عرض شد که علامه امینی، پیش سید چرک‌الدین، چندین سال رفتید کتابهای شیعه را در بحث امام از زیر رو کردید، در طول این چند سال همونجور که عقاید شیعه را یاد گرفتید در مقابلش گفتید چی؟ ببین ما شیعه ها میگیم من کنت مولا به این معناست و سنی ها اینجوری میگن و ردش هم اینه. لذا بعد از این که شما پیش این اساتید متخصص و مجتهد در امامت شدید، دیگه نمیگید خب حالا برم ببینم حرفای سنی ها چیه. اگه یاد نگرفت در زمین متا اصلا تو مجتهد نشدید. مجتهد آن است که حرف مقابل را در کنار این میگذارد و بین اونها نظر تخصصی میدهد. لذا در تمام مباحث فلسفی، خب در ضمن آموختن کلام، شما از خود اونها چه متخصص تر خواهید شد. مشکلی نیست. بله عرض کردم. ببینید اینی که ایشون رفته یاد گرفته حفظ کرده، زمانهایی که بعدن میگه که بعدن دیدم یه صدایی شنیدم که بهم گفت آقا ول کنید را به درد نمیخوره، شاید بار دوران جوانی بوده فکر میکرده مثلا یک چی توش هست. خلاصه مهم اینه آقا، ببینید عرض کردیم اصطلاحات فلسفه را یاد نگیرید. چجوری یاد نگیرید؟ اگر اصطلاح فلسفه را کسی یاد بگیرد و بداند که این اصطلاح چه خلاف عقل و شرعه، خب باید یاد بگیره که خیلی خوب یاد بگیره. ولی این که بخواد چه بخواد بدون این که کلام بلد باشه، بدون این که معانی باطل اون براش مشاهده، فقط به صرف اصطلاح فلسفه بانو، فقط حدود ذاتی یاد گرفته، حدود ذاتی هم تو ذهنش افتاده دیگه، همین یاد گرفته ولی مقابلش رو نمیدونه، خب قطعا به خلاف هدایت اوست. بله ولی اگر اونها رو یاد بگیره، شاید منظورشون همینه که آقا شما بدون این که کلام را مجتهد باشید، حقایق شرعی رو بدانید، صرفا به اصطلاحات فلسفه رو یاد بگید، از اون اول ذهن شما رو خراب میکنن. ممکن رو میگن افسانه است، معلول رو میگن این مرتبه از ذات علته، نمیدونم خدمت شما چه، تشکیک رو میگن جزء کله، همه رو خراب میکنه دیگه. لذا دنبال اصطلاحات فلسفه نرو، وقتی که البته کلام یاد گرفتی فلسفه رو اصطلاحات خودشون بهتر بلدی، چون ذات کلام اینه، ذات کلام اینه که در هر بحثی که میخواد خودش اثبات کنه باید فلسفه رو ابطال کنه، چون نقطه مقابل کلام همیشه فلسفه است. اونم یکیش بوده. نه اصل این بوده که خلاصه من پیغمبر خدا هستم، وقتی من پیغمبر خدا هستم تمام مطالب من حق است و شما باطلید. اصل مطلب مباله این بوده. حالا در ضمن این حالا بحث اینم میشه که خب چرا شما عیسی رو خدا میدانید؟ سنی ها که میگم
فقط پیغمبر، سنی ها میگم پیغمبر فقط در دریافت وحی معصومه،
دلیلش برای ابطال هر چی ما چی باید بگیم، فقط
رساندن رسالت خدا
معصوم
در
بقیه کارا نه. خدمت شما عرض شود اولا که ما ادله قطعیه زیادی داریم، چه در قرآن چه در نصوص، که آقا پیغمبر مطلقا معصومه. اونا که پیغمبر خب قرآن قبول دارن دیگه. قرآن وقتی میگه که من اطاع الرسول فقط اطاع الله، استثناء کرد، گفت در امور وحی هر چی که پیغمبر گفت را اطاعت باید بکنید. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، نگفته که در خدمت شما ارشاد که مثلا فقط وحی، که همه چیز رو مطلق میگه. خب و اگه قرار باشه پیغمبر خطا و اشتباه داشته، اسوه نمیتونه باشه، که اطاعت نمیتونه واجب باشه. این اولا. ثانیا عقلا پیغمبری که کوچکترین سوژه‌ای در انحراف، در خطا، در اشتباه، در ظلم بین امت نداشت، همه او رو به عنوان بهترین و امین و نمیدونم فلان قبول داشتن تا گفت بگید خدا یکیه، سنگبارانش کردن. حالا این اگر بخواد چه اشتباه خطا داشته باشه، هر روز داره اشتباه میره، آقا اشتباه کرد اشتباه کرد، مدرسه نبارش میرن، مگر قطعا تنفر می آورد و سوژه می شود. لذا عقلا باید پیغمبر آنچنان منزه و امام باید آنچنان منزه از هر گونه خطا و اشتباه و انحراف و ظلم باشد که مردم که اینقدر دنبال بهانه گیری هستن نتونن او را استهزا کنن، مسخره کنن و از او چیه فرار کنن و حجت برشون تمام بشه.
ما بچه اشتراک
چون
خسرو کرد قبله
ما پیغمبر ما قبله هم که فرنه بحث هایی هست خلاصه. بله اونا نمیتونن ندن، شما نباید بگیرید، به اونا نمیتونن ندن، شما باید نگیرید. اگر کسی اونا که ببینید اگه یه مرجع طبیعی الان میتونه بگه آقا من از این با کسی فلسفه بخواند شرعی نمیدم، مگه میتونه بگه بعد از کجا میخواد پیداش کنه، بعد از کجا بدونه که اون تازه برای چی، برای چی اون داره مدرسه، برای یاد گرفتنه، برای رد کردنه. باید خود کسی که شهریه را میگیرد برای خوندن و قبول فلسفه نگیره، بدونه حرام و فتواشو داد، اون که نمیتونه کار. تازه بعضیای میگن اون قصه آسیل ابو الحسن اصفهانی که بچه‌شو تو نماز کشتن به خاطر بود که گفته بود که من راضی نیستم که فلسفه خونا شهریه بگیرن، بعد اومدن گفتن نه فقیر بوده، اله بوده، بوده اینا ماسمالی بوده، و الا چون گفته بود که از این شهری کسی حق نداره بگه فلسفه بخونه، همونجا بشر جلوش کشتن. حالا یه مرجع تقلید بیاد مردم بگه من فلسفه رو باطل، میگه دیگه تو نکیر، اون که نمیتونه که بیاد تک تک مردم رو ببینه که برای چی فلسفه میخونن، کی فلسفه میخونه کی نمیخونه، و از صف ببنده بگه اینجا جایی که مخالفان فلسفه صف شهری است، اونجا ما نمیشه کم چیزی که عملا ممکن نیست. من همینجور شنیدم، احتمالش هم قویه، شنیدم که شنیدم که چه احتمالی هست، البته معقول هم همینه، فقر که نمیر بچه آدم هم جوش بخوشن که نه سندی من از اونم که شنیدم من بدل نپرسیدم. لا اله الا الله. بفرمایید بلندتر. سیر مطالعاتی برای عقاید، اگر یک استاد متکلم فهمیده خدمت شما ارشد مستقیم العقیده پیدا بکنند، هر کتابی رو میشه پیشش بخونی، مشکلی نیست. آها. ولی کتاب های متکلمین قدیم مخصوصا، خب کتاب های خیلی خوبیه، میتونه آدم چیه اونها رو بخونه، ولی اونها هم اولا بدون استاد به راحتی فهمیده نمیشود، مضاف بر این که وقتی هم میخونه به جایش گیر میکنه، مجبوره باید بره از دو نفر سه نفر بپرسه جای مشکل شو، باید برش فلسفه بنا میکنه. اگر کسی بخواد در مطالب کلامی و اعتقادی الان کار کنه، به نظر خود من ما اومدیم راه رو به لطف اهل بیت علیهم السلام خیلی هموار کردیم. آنچه از کتب قدما، علما، فقها، متکلمین که کلیدی بوده، مباحث بوده، مؤثر بوده، جمع کردیم توی همین کتاب فرات از عرفان، به شرطی که با صوتیاش گوش بدن. این نه سنگین نیست، خیلی هم آسونه. همین ببینید، من همین کتاب اونا سنگینه، اصلا آسونم باشه استاداش خرابن. ببینید معمولا ما همین کتاب فرات از عرفان، خب من به جوانان مدرسه راهنمایی یاد دادن از خودمان بهتر یاد گرفتن. یه مقدار بچه بیان ساده باشه، توضیحات ساده‌تر بدید و براش تبیین کنید. خیلی کتاب ساده ایه، یعنی یک دهم آنچه که در فهم کتاب‌های آقای مطهری که اینقدر عمومیه به خودشون زحمت میدن، اگر زحمت بدن در کتاب فتح الاحفاد یاد میگیرن همه چیزشو. کتاب آقای مطهری اوس فکر میکنه آسونه، هر چندشون سعی کرده آسونش کنه، ولی بعدت خیلی مشکله. خب ده بار اونو میخونه، یه بار اینو میخونه یاد میگیره. صوتیاش هم حتما گوش بدن، با صوتیاش فهمیده میشه. البته خب یه جایی هم که مثلا مشکل، خب ولش کن رها کن برن جلوتر رد بشن، بعد خودش حل میشه. مدام من که بعضی جاها رو خب بیشتر باید، بعضی جاها رو بیشتر باید چیز کنم. یه بنده خدا میگه من یه نوار شما رو گاهی 10 بار گوش میدم، یک نوار شما رو 10 بار گوش میدم، اینجوریه. ولی در این حال نه، مهم نیست، حالا اون تیکه که سخت رد میشن مهم نیست، خودش کم کم حل میشه سختاش. البته عرض کردم اگه کتابای ما رو بخوان صوتیاشو گوش بدن، خب بله داریم، ولی من صوتی‌ها رو خب معمولا سعی میکنم هرچی هم کتاب اصطلاحی باشه بیارم با مثالا و اصطلاحات ساده توضیح بدم، ولی اگر بخوان واقعا گوش بدن به نظر من فراتر از عرفان مقدم است برای اینکه بخوان تک تک اصطلاحات تجریدی رو یه تطبیق و یه توضیح تطبیق. اول فراتر از عرفان رو گوش بدن، بعدم اون کتاب رو، بعد کتاب های نقد فلسفی که گفتیم اونا رو گوش بدن انشاءالله.
مشخص کرده که بعد
این
کتاب چیکار
بله؟
مشخص کرده کتاب بعدی چیه؟
همین رو بخونن فکر کنم خودشون دیگه کتاب بعدی رو می نویسن دیگه.
نه کتاب بعدی شما
رو اینجا رو؟ اینجا رو نمیدونم دیگه تا رفقا چه تصمیمی بگیرن که آیا سیر و سلوک رو بیاریم دو جلسه ایش کنیم که اونم تموم بشه انشاءالله. این یک راهه. یک راه دیگه اینه که بیاریم یک کتاب های مثلا فراتری معرفت و چیزی رو فصل فصل روش همین آره سیر و سلوک فعلا تموم کنیم، بعد باز اگه وقت زیادی بود تصمیم بگیریم. آره بهتره این به نظر منم. سیر و سلوک انشاءالله تمامش میکنیم، دو جلسه ایش میکنیم، بعدا خدمت شما هست اگه باز وقت داشتیم یک فکر جدید میکنیم. شبهای قدر رو تصمیم بگیرید دیگه، هر چون شما صلاح میدانید. فقط جاشو یه مقدار باید روش حالا رو فکر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیك الفرج والنصر والعافیه واقمنا بخدمتی فی الدنیا والآخره واجعلنا کما یحب و یرضا واقض حوائجه و حوائج شیعته و محبیه. اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وجعلنا من احب شيعتي وانصاري الي وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.